أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. در جریان انحصار طلبی دینی یهودیان و مسیحیان قرآن کریم دو بخش را جدای از هم کرد. یک بخش آن است که حق با ماست و بهشت مال ماست، یک بخش آن است که دیگری باطل است. یک وقت فقط نفی و انکار است، یک وقت نفی و اثبات. اونجا که نفی و اثبات است فقط یهودی ها و مسیحی ها را در کنار هم ذکر می کند، سخن از مشرکین نیست. اونجا که فقط سخن از نفی محض است، اهل کتاب را اعم از یهود و مسیحی با مشرکین یک جا ذکر می کند. بیان و ذالک این است که یک وقت اینها می گویند ما اهل بهشتیم، غیر از ما کسی اهل بهشت نیست. یک وقت می گویند اینها باطلن. اونجا که سخن از اثبات است و نفی ما ادا، اونجا یهودی ها و مسیحا فقط مطرحن، اونها هستن که به بهشت معتقدن، به قیامت معتقدن. میگوین بهشت فقط مال ماست، یهود میگوید بهشت فقط مال ماست، مسیحی هم میگوید بهشت مال ماست. این ادعای حصر بهشت برای خود و نفی استحقاق بهشت از دیگران. در اینجا سخن از مشرکین نیست، چون مشرک به قیامت و بهشت و جهنم معتقد نیست. اما اونجا که سخن از نفی محض است، هم یهود هم مسیحی هم مشرکین هر سه مطرحن. لذا این دعایه را جدای از هم ذکر فرمود و بین این دعایه اون آیه بلا من اسلم وجهه لله را ذکر کرد. در بخش دیگر که سخن از نفی محض است، فمود قالت الیهودو لیست النصارى علی شی، اینجا لسان اثبات نیست که ما اهل بهشتیم، فقط لسان نفی حقیقت غیر است. قالت الیهودو لیست النصارى علی شی، یعنی مسیحا باطل است. و قالت النصارى لیست الیهود علی شی، نصارا میگوین یهودیا باطلن، این فقط نفی غیر است. لذا میفرماید و هم یسلونن کتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. مشرکین هم همین حرف میزنن، منتها مشرک میگوید لیست الیهود علی شی و لیست النصارى علی شی و لیس المسلمون علی شی، چون نفی است، نفی را مشرک به هر سه نسبت میدهد. و اما اون قسمت چون نفی غیر است و اثبات خود، لذا فقط اهل کتاب مطرح شدن و مشرکین در اونجا سهمی ندارن. به همین مناسبت این دو مطلب را از هم جدا فرمود و وسطش آیه بلا من اسلم وجهه لله را که سخن از استحقاق بهشتیان است ذکر فرمود. در این کریمه که فرمود لن یدخل و لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، و بعد فرمود یهود میگوین مسیحا باطلن، مسیحا میگوین یهودیا باطلن، این گرچه حصر حقانیت در خودشون نیست، فقط نفی بطلان طرف هست و چون نفی بطلان طرف هست اگر یهود گفت نصارا بر شیئی نیست ازش استفاده نمی شود که می گویند مسلمون ها هم باطلن، یا نصارا که می گویند لیست الیهود و علا شیء استفاده نمی شود که مسلمین هم علا شیء نیستن. ولی به دو دلیل اینها درباره مسلمون هم همین حکم دارن. یکی همون آیه قبل است که میگوین لن یدخل الجنه الا من کان یهودا، اگر یهودیا بهشت را مخصوص خود میدانن یعنی غیر یهودی هر که هست بر باطل است، خواه مسلمان خواه مسیحی، و اگر نصارا بهشت را مخصوص خود میداند یعنی غیر نصارا هر که هست باطل است، خواه یهودی خواه مسلمان. گذشته از این در آیه 120 همین سوره مبارکه بقره آمده است که ولن ترزا عنکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یهودیا شما را بر باطل میدانن، مسیحا شما را بر باطل میدانن، اگر تابع ملت یهود شدید یهودیا با شما موافقن، اگر تابع ملت مسیحا شدید نصارا با شما موافقن. معلوم می شود نصارا نه تنها حرفش این است که لیست الیهود علی شی، بلکه حرفش این است لیست الیهود علی شی و لیس المسلمون علی شی. یهودی هم حرفش این است که نصارا و مسلمون ها باطلن، نصارا هم حرفشون این است که یهودیا و مسلمین باطلن، مسلمون ها حرفشون این است که یهود منهای تورات باطل است، مسیحی منهای انجیل باطل است. این سخن حق است که اسلام دارد و اون سخن باطلی است که اونها داشته. و اما در این که بین این دو بخش فرمود برا من اسلم وجهه لله و هو محسنون فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی معیار بهشتی بودن آن است که انسان موحد و معتقد باشد و دارای عمل صالح. از نظر ادبی اول ضمیر را مفرد آورد بعد ضمیر جمع، همون برا من اسلم وجهه لله که ضمیر را مفرد آورد، ضمیری که به من برمیگردد، چون که فعل را هم مفرد آورد، و هو محسنون که باز ضمیر را مفرد آورد، فلهو اجروهو اند ربه که این زمائر را هم مفرد آورد. بعد فرمود بلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون که زمین را جمع آورد. این نظرن به لفظ من مفرد ذکر شد و نظرن به معنای من جمع ذکر شد، و اصولا در اول سخن از شخص است نه سخن از جمع، سخن از جنس و نوع است، یعنی هر کسی که معتقد بود و دارای عمل صالح اهل بهشت است. بعد می‌فرمایند این مسلمینی که به حق معتقدند دیگر خوف و حزنی ندارند، خوف و حزن از آن غیر مسلمین است، اونهایی که باید بترسند و محزون باشند گروه‌های فراوانی هستند که بعضی از گروه‌ها را در آیه بعد ذکر می‌کنند. و در آیه بعدم که فرمود یهودی ها در حد مشکینن، برای آن است که کسی که بی برهان سخن بگوید مثل آن است که کتاب آسمانی ندارد، چون کتاب آسمانی برای این آمده است که فکر را فکر مبرهن کند. اگر کسی بی دلیل سخن گفت کم کم مانند مشکینی خواهد شد که با کتاب آسمانی معروف نبودند. لذا فرمود به این که حرفی که یهودیا و مسیحا میزنن مشابه حرفی است که مشکین میگوین، با اینکه یهودیا و مسیحا دارای کتابن و کتاب به اونها برهان آموخت، معذالک قال کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، حرف یهودیا و مسیحا مثل مشکین است، حرف مشکین هم مثل یهودیا و مسیحا است. بعد فرمودن به این که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی حسبه وسع فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. آیاتی که شأن نزول دارد یک مقدار معنای آیه را روشن میکند، وگرنه اختصاصی به شأن نزول نخواهد داد. فرمود چه کسی از این گروه ظالم ترند که مراکز عبادی را نمیگذارند به یاد حق مأمور بشود و در خرابی اون معابد و مراکز عبادی کوشش میکنند. اینا حق ورودی در مراکز عبادی را ندارند، یعنی مسلمین باید اینا رو منع کنند و اگر وارد شدن اینا رو بیرون کنند. قهرن اینا اگر چون چه وارد مراکز عبادی بشوند با ترس وارد میشوند، برای اینکه یا دفعاً نمیگذارند یا رفعاً اینا رو ترد میکنند. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. قرآن گرچه نوع معاصی را ستم میداند ولی هیچ ظلمی را همانند شرک نمیداند. لذا در نوع مواردی که فرمود و من ازلمو و من اظلمو، این ناظر به مفتریان علالله است، اونها که به خدا افترا میبندن و علیه توحید و شرک دست به افترا میزنن، اونها ظالمترین مردمن. و من علمو ممن افترا علی الله الكذب یا ممن کذب به آیات الله، اونها که آیات الهی را تکذیب میکنن ظالمترین مردمن، چون مهمترین ظلم شرک است. ان الشرك بالله لظلم عظیم، زیرا منشأ همه معاصی همون شرک است. چه اینکه منشأ همه طاعات توحید است. هر عمل خیری که از انسان نشأت میگیرد این ثمره شجره توحید است که شجره توبه است، و هر معصیتی که از انسان ناصادر میشود در اثر شجره خبیثه شرک است که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگردد و هیچ طاعتی نیست مگر اینکه به توحید برمیگردد، زیرا اون کسی که معصیت میکند به میل خود عمل میکند. اگر کسی به میل خود عمل کرد مشمول همان است که افرایت من اتخذ الهه هوا، بازگشتش به شرک است. چه اینکه هر کسی که اطاعت میکند هوای خود را سرکوب میکند و به دستور وحی عمل می کند. پس همه اطاعت به توحید برمیگردد و همه معاصی به شرک برمیگردد. و اگر ظلم به نفس بد است، ظلم به غیر بد است، منشأ این دوتا ظلم، ظلم به خداست، یعنی شرک. و اگر احسان به نفس خوب است و احسان به غیر خوب است، منشأ هر دو توحید است. لذا در نوع موارد که سخن از بیان کردن ظالمترین انسان هاست، می فهمد ظالمترین انسان ها کسیست که به آیات الهی افترا ببندد و آیات الهی را تکذیب کند. در خصوص این آیه فرمود و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، اگر کسی مراکز دینی را ویران کند و سعی کند که آباد نشوند یا بعد از آبادی اینها را ویران کنند، این هم در حقیقت با توحید می جنگد و با شرک هماهنگی دارد. از این جهت این هم جزء ظالم ترین مردم است. یه وقت کسی خانه دیگری را خراب می کند، یه وقت کسی مسجد را خراب می کند. همون طوری که ظلم به دیگری بد است ولی ظلم به خدا بدتر است، خراب کردن خانه دیگران بد است و خراب کردن خانه خدا بدتر. زیرا اگر ظلم بخواهد برداشته بشود باید خانه خدا مأمور باشد، و اگر خانه خدا و مراکز عبادی مأمور بود زمین آباد می شود. لذا قرآن کریم گاهی می فرماید به این که اینها اگر چنونچه مبارزین نباشند، اگر چنونچه مجاهدین در راه حق نباشن، ستم و فساد زمین را در بر میگیرد. بعد در بخش دیگر قرآن میفرماید اگر دفاع نباشد، اگر جنگ نباشد، مراکز عبادی آسیب میبینن. این دعای مزاحم هم نیستن، معارضه هم نیستن، منتها یکی به اصل پرداخت، دیگری به فرع در طول همان. اگر فهمون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، زمین فاسد می شود. بعد در بخش دیگر فهمون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. این در قبال هم نیست این دو مطلب. یک جا می فرماید اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود، یک جا می فرماید اگر دفاع نباشد مراکز دینی از بین می رود. یعنی اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود، بیان ثمره تلخ عدم دفاع را ذکر کرد. و اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد مراکز دینی ویران می شود، ثمره تلخترش ذکر کرد. چون اول بیگانه مراکز دینی را ویران می کند، بعد سرزمین های دیگر را. نه، اصل و فرع است. فرمود اگر چون چه دفاع نباشد مسجد ویران می شود. در جای دیگه فرمود اگر دفاع نباشد زمینه زندگی مردم تباه می شود. اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد مسجد فاسد می شود، اصل است. اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد زمینه زندگی مردم فاسد می شود، فرع است. مثل این است که بگوین شما اگر قیام نکنید تو تاریکی می افتید، بعد بگوین اگر قیام نکنید کارخونه برق رو منفجر می کنن. این یکی اصل است، یکی فرع. چون بیگانه اول میاد مراکز نور را خاموش می کند، بعد در تاریکی حمله می کند. اگر یه وقتی به ما گفتن قیام کنید، اگر این قیام نکردید تو تاریکی و تباهی می افتید، نه یعنی دشمن شما را در تاریکی آسیب می رساند، بلکه به این منظور است که دشمن فضا را تاریک می کند، بعد در تاریک حمله می کند. لذا وقتی به ما گفتن اگر قیام نکنید دشمن کارخونه برق را منفجر می کند، یعنی اول از اونجا شروع می کند. در قرآن این بخش هست که فایده دفاع اینه که اگر شما دفاع نکنید مراکز دینی ویران می شود. این اختصاصی به مسلمین ندارد. نباید گفت الان 1 میلیارد مسلمان روی زمین مکلفن، بلکه 3 میلیارد موحد روی زمین مکلفن در برابر این استکبار بایستند. برای اینکه استکبار تنها کاری به مسجد ندارد، مراکز دینی هم همینطور است. فمو لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. اونجا که بالاخره بازار جان فروشی است، اونجا را بخوان ویران کنن. مراکز دینی را گای بیع تعبیر میکنن. بیع جمع بیع است، جای بیعت است. یعنی اونجا که انسان جانش میفروشد اون بازار را میخوان ببندن. گای خدا تعبیر به اشتراع میکند، گای هم تعبیر به بیع میکند و بیعت. گای میفهمد من خریدارم، گای میفهمد شما بفروشید. خب انسان بخواد جان را بفروشد، جان را که تو بازار و میدان نمیفروشد، که جان را تو مسجد میفروشد. در مسجد میفهمد که باید دین خدا را حفظ کرد، جان را به خدا داد و دینش را حفظ کرد. محل خرید و فروش جانها مسجد است. اینجاست که آدم میسازد. لذا مراکز دین را بیع یاد کرده است. وگرنه انسان جانش که مثل سبزی نیست تو میدان تربار بفروشد که، یا مثل پارچه نیست که تو بازار خرید و فروش کند که، جان را در مسجد خرید و فروش میکنن. جان مسجدی ها را هم خدا میخرد، نه جان غیر مسجدی ها را. فرمود اگر شما قیام نکنید بازار جان فروشی را نمیبندن. اونجا که با جان بفروشید اون بازار را میبندن. خب اگر بازار را بستن که خرید و فروش راکت میشود. نه، مسجد هم نمونه است در بین مسلمین، چه این که برای یهودیا و مسیحا بیع تعبیر کردن. سر این که بیع تعبیر کردن این که جای فروش جان است، وگرنه همه خرید و فروش ها در مسجد ممنوع است، فقط خرید و فروش جان جایز است. گفته خرید و فروش نکنید، کسی کالا گم کرده انشاد زاله نکند، و اگر کسی برای پیدا شدن کالاهای گم شده مسجد انتخاب کرد، انتخاب بدی کرده. فهمون حرف دنیا رو در مسجد نزنید. خرید و فروش تو مسجد نکنید. اما مسجد فقط بازار جان فروشی است، جای بیع است. یک چیز رو در مسجد میخرن و یک چیزم در مسجد میفروشن و اون خداست که میخرد و اون مؤمن است که میفروشد و اون جان است که میفروشد و اون بهشت است که میگیرد. فرمود شما اگه دفاع نکنید مرکز خرید و فروش جانها رو اینا میبندن، بیعه رو میبندن، وقت با کی میخواد بیعت کنید؟ پس درست است، سرش اینه که اونا تورات عمل نکردن، اونا یهودی نیستن، اونا مسیحی نیستن. یهودی اگر هم بخواهد به تورات خود عمل بکند میشود مسلمان واقعی، و اگر منهای اسلام بازم بخواهد عمل کند از این ذلت نجات پیدا میکند. منظور آن است که خدای سبحان از مراکز دینی به عنوان بیع یاد کرده و فرمود اگر دفاع نباشد اینا بازار خرید و فروش جانها رو میبندن. چون وقتی این بازار بسته شد زمین فاسد میشود. پس این چی نیست که این دوتا آیه معارض هم باشن. یک جا فهمون لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لفسدت سما ارز، یک جا فهمون لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لهدمت سوام او به بیا. این نظیر همون مثال برقیست که برجسید. بله کنیسه اگر اونا اجباری ندارن، اگر واقعا اونها جزیه پذیرفتن خونشون مالشون در پناه نظام اسلامی محترم است، معبد الهی هم میشه، کاری بونا ندارن. جزیه که وقتی بدن زیر پوشش حکومت اسلامی باشن کاری کسی کاری بونا ندارد، منتها در قیامت در جهنم. نه خدای سبحان همین انتصاب اونها را در دنیا محسوب کرد، اینا را مثل مشرکین کافر حربی ندانست. به کافر مشرکین فرمود به این که یا برهان، با برهان اگر روشن شدید روشن شدید، و چون قد تبعین روشن من الغیب، اگر برهان روشن نشود با از شما اثر نکرد قد تبعین روشن من الغیب، بخواهید بر شرکتون ادامه بدید کار جز شمشیر چیز دیگر نیست، دیگر از اونها جزیه قبول نمیکنن. بنابراین فرق مشکین و اهل کتاب این است که اهل کتاب میتونن جزیه بدن زیر پوشش نظام اسلامی، همون دینشون حفظ بکنن، منتها آثار و شعائر یهودیت رو در کشور اسلامی پا نکنن، شرایط جزیه عمل بکنن، دیوارشون از دیوار مسلمین بالاتر نباشد به مانند آن. ولی مشکین این چنین نیست، برای که در بسیاری از امور بالاخره اهل عبادتن، خدا را قبول دارن، نبوت عامه را قبول دارن، بعضی از انبیا را قبول دارن، بهش جهنم را قبول دارن و مانند آن. بله برای این که نشون میداد آیات ظاهرش اینه که اینا در زمان حضرت هم هستن، چون در سوره مبارکه مائده در دو بخش از این سوره دارد که اینا تا روز قیامت هستند و با هم اختلاف دارن. و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یکم اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یک جا الغاست یک جا اغراست، نسبت به یک گروه الغای عداوت است، نسبت به گروه دیگر اغرای عداوت. معلوم میشه اینا در زمان حضرت هستن، منتها جزیه میدن، حکومت اسلامی است. اینها اگر یوم القیامه بر ظهور ولی السلام الارواح نافدا تسبیق بشود که بعضی احتمال دادن، اون وقت معلوم میشه در زمان ظهور حضرت دیگه یهودیتی نیست، اما ظاهر آیه اینه که تا روز قیامت اینا هست. بله دیگه حکومت اسلامی میشود. ما الان نظام اسلامی است، معذالک نیم یعنی بعض از بخشاش اسلامی است، و صریحا اون کسی که در گروه ما بود در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به صراحه اعلام کرد که اگر شما بخواید مسئله جزیه رو مطرح کنید یهودی‌ها قیام میکنن، از مسلمین در کشورهای دیگه هم جزیه میگیرن، لذا جزیه در قانون اساسی اصلا نیامده، هیچ صحبتی از جزیه نیست، با اینکه جزء مقررات قطعی قرآن کریم است. این در قانون اساسی نیامده، چه رسد به قانون ملی شورای اسلامی، چه رسد به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها. این میرود ان شاء الله رحمان به سبش اسلامی شدن 100% برسد بعد از قطع و غم استکبار جهانی به لطف الهی، و نباید نامید بود، چون که 90% شد 98% شد، بقیه هم به لطف الهی قابل حل است. ولی منظور اونه که خدای سبحان هشدار داد، فرمود اگر شما دفاع نکنید مرکز دینیتون ویران میشود، و اگر مرکز دینیتون ویران شد فساد جامعه آسان است، و فساد جامعه در اثر ویرانی مراکز دینی است. اگر مراکز دینی مأمور باشد که جامعه آباد خواهد بود. لذا بله نه، مثل ما با مسلمین فرق نمی کند. از این جهت سران ماریات هایی که رکم اولی یا ثانوی مسلمین بودن با یهودی ها در این کشور فعلا یکسانند دیگه، از این جهت هیچ فرقی بدون اون نیست. نه، این که قرآن باطل می دوند یه همچه کاری رو که بله در دنیا مأمورم امنیت دارن، مگر یک مستضعف فکری باشد، وگرنه خدا با این همه معجزات بیانه پیامبرش فرستاد اونا قبول ندارن دیگه. چرا؟ یعنی توحید هست و نفی شرک و عدم اتخاذ بعض اونا بعضن اربابا، بیایید در همین حد باشین، اینا حاضر نبوده. مسئله ابن الله بود، قالت الیهود عزیر ابن الله بود، قالت النصارى المسیح ابن الله بود، امثال ذلک بود. نه، مثل مالیاتیست که مسلمین میدن دیگه. نه، اینا که زکات هم میدن مالیات هم میدن، مسلمین هم زکات میدن هم مالیات، اونا زکات نمیدن. اونا اگر مسلمان بشون علی اسلام و یجب با قبله دیگه بدهکار نیستن وجوهات شرعی بپردازن. بنابراین اگر چون چه خدای سبحان درباره ویرانی مسجد فرمود و من اعلم ممن منع مساجد الله، سرش این است که مرکز توحید و مرکز اصلاح جامعه مسجد است. در سایر موارد فرمود افترای علی الله، تکذیب آیات الهی بدترین ظلم است و ظالمترین افراد کسی است که به خدا افترا بندد. در اینجا هم فرمود ظالمترین گروه کسانی هستند که مراکز دینی را ویران کنند. در سوره مبارکه حج آیه 40 عظمت دفاع برای حفظ مراکز دینی را ذکر می‌کند. بفرماید الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فرمود اونها که منزوین، راهب منشند، صومعه نشینن، اونها هم به این سنگر نشینا دعا کنند. اگر این سنگرنشینا نبود صومعه راهب منزوی هم نبود، بساط عالم را کفر می گرفت، چون صومعه مال اون راهبان منزوی است. فرمود اونا که اهل جنگ و جبهه نیستن باز بالاخره به رزمنده ها دعا کن. اگر نباشد این جنگ و دفاع، اگر نباشد جبهه، استکبار همونطوری که نه مسجد نمی گذارد، صومعه و دیر نمی گذارد، نه عابد میگذارد نه راهب. فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد که یذکر فیها اسم الله کثیرا. بعد فرمود ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. و اون آیه که در سوره دیگر است که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، این بیان هر است و این آیه سوره حج بیان است. اونگاه این گروه، اینها که دفاع میکنن برای حفظ مراکز دینی، دفاعشون مقدس ترین دفاع هاست، برخلاف کسی که دفاع میکند برای اینکه معدن نفتش بمونه یا خاکش بمونه یا خانهش بمونه. همونطوری که اون ظلم ها درجه دارد، این دفاع ها و جهاد ها هم درجاتی دارد. یه وقت کسی برای آب و خاک دفاع میکند، یه وقت برای صیانت مراکز دین دفاع میکند، چون اگه مراکز دین بود در پناهش همه آب و خاک محفوظ است، و اگه مراکز دین محفوظ نبود لفسدت الارض. اونگاه فرمود ظالمترین مردم کسانی هستند که نگذارند مسجد خدا، خانه خدا، اسم صاحب خانه در او برده شود. و من اعلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها، در ویرانی مراکز دینی کوشیدن. اینا ظالمترین مردمن. ویران کردن تنها این نیست که به حسب ظاهر بنایی را با کلنگ ویران کنن. اگر نگذارن آثار دینی و کلمات حق در مراکز عبادی احیا بشود، این ویران کردن است. همونطوری که مرمت مسجد دو قسم است، یه مرمت سوری، یه مرمت باطنی و معنوی، ویرانی مسجد هم دو قسم است. این انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، این هم تعمیر ظاهر را میگیرد هم تعمیر باطن. تعمیر ظاهر به ساختن مسجد رو اصولی که دین دستور داد، تعمیر باطن هم درس و بحث و عبادت و امثال ذلک، احیای یاد خداست. ویران کردن مسجد هم دو قسم است. یه وقت انسان با کلنگ ویران میکند، یه وقتی نمیگذارد حق در مسجد گفته شود، نظیر اون چی که در زمان رضاخانی بود که مراکز تبدیل شد بود، مراکز عبادی تبدیل شد بود به انبار. اون اوائل قدرت رضاخانی نوع مسجدها مخصوصا مساجد شمال تبدیل شد بود به انبار شالی و کنف. مسجد رو ویران نکردن، اما نگذاشتن به عنوان یک مرکز دینی مورد بهره برداری قرار بگیرد. لذا فرمود و من اعلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. فرمود شما قیام کنید نگذارید اینا بیان. اینا حق ندارن به مراکز عبادی سر بزنن. تا میخوان بیان شما جلو اینا رو باید بگیرید. اگرم یه وقتی غافلن آمدن اینا رو بیرون کنید. و ما کان لهم ان یدخلوا اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. حالا این با قطع نظر از اون شعر نزولی است که مرحوم امین الاسلام و دیگران نقل کردن. با رعایت اون شعر نزول هم باز باید برگردیم معنا بشود. فرمود ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی. اینه در دنیا رسوا خواهند شد، چون هر که علیه مراکز دین قیام کرد بالاخره رسوا شد. لهم فی الدنیا خزی، این لام لام اختصاص است، وگرنه علیهم میفرمود. لامی در برابر علا نیست، مثل اینکه بگن له و علی. این لام لام اختصاص است، یعنی خزی و رسوایی مال ایناست. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. پس اینا هم دنیا باختن و هم از آخرت محروم. در باره مسجد و مرکز دینی، قرآن کریم مسجد را به عنوان جای یاد حق می داند. و اگر یک چیزی به نام مسجد ساخته شد ولی به نام حق ساخته نشد، او رو مسجد ضرار می شمارد. در همون سوره مبارکه توبه به هر دو قسم اشاره کرد. فرمود آیه 107 و 108 سوره مبارکه توبه این است: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، به منظور آسیب رسوندن به وحدت اسلامی مرکز دینی بهانه قرار دادن، و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل ولی احلفون ان اردنا الا الحسنا، سوگند یاد بکنن که ما جز خیر هدفی دیگر نداریم. والله یشهد انهم لکاذبون. اونگاه فرمود لا تقوم فیه ابدا. این مسجدی است که برای یاد خدا نیست. لمسجدون اسس علی تقوی من اول یومن احق و ان تقوم فی. مسجدی که به حق بال خدا باشد و برای احیا یاد حق باشد، او شایسته است که شما درش اقامه کنید. از نماز به اقام به قیام یاد شده است، برای اینکه مهمترین رکن نماز همون قیام است و گاهی در برابر صیام قرار میگیرد. نشانه همین نماز است که در ماه رمضان میگیم خدایا قیام مرا جز قیام قائمین قرار بده، صیام مرا جز صیام صائمین قرار بده. اونجا منظور از قیام همون صلات است. احق ان تقوم فی یعنی ان تسلی فی، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. اینا محبان و محبوبان الهی هن. اینا محبن و بعد میخوان محبوب بشون، میخوان خودشون رو تطهیر کنن و اگر کسی مطهر شد محبوب خدای سبحان است. پس اگر مسجدی مؤسس بر تقوا بود، جای محبان الهی و محبوبان الهی است، و اگر نبود نه. و اما این روایت را هم که قبلا اشاره شد بخونیم و تتمه بحث مسجد به آینده موکول میشد بخواست خدا، به فردا. اصل مسجد سازی در اسلام که چگونه ما مسجد بسازیم و امثال ذلک، این در نوع جوامع روایی در بحث صلات در عنوان مکان مصلی مطرح است. تشویق مسجد ساختن و مرکز عبادی را مأمور نگه داشتن و مانند آن. اما مسجد را مزین کردن یا مشرف بر خانه های مردم ساختن، این ممنوع است، اما تحریما یا تنزیها و کراهتا. مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر جلد اول از این مجلدات 4 جلدی صفحه 235 به بعد این روایت ها رو نقل میکند. میفرماد به این که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما میتوانیم در مساجد مزلله، مسجدی که سقف دارد، نماز بخوانیم؟ مساجد مزلله یکره القیام فیها، نمازی در مساجد سقف دار مکروه است یا نه؟ قال نعم، بلکه لا تضرکم الصلاة فیها، فعلا نمازی در مسجدهای مسقف برای شما آسیب ندارد. اونگاه فرمود و قال ابو جعفر سلام الله علیه اول ما یبدأ به قائمنا ارواحنا فدا سقوف المساجد فیکسرها و یأمر بها فیجعل عریشا کعریش موسا. اینها فعلا جامعه های اسلامی روبروس با این وضع مسجد سازی، اما حضرت که ظهور کرد بسیار از این تشریفات را جمع می کند و همانند اون سقف نباتی و گیاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مسجد مدینه داشت، یا اون تخت گونه ای که موسی کریم سلام الله علیه داشت، به اون صورت تجملات و تشریفات و تشکیلات و امثال ذلک را برب می دارد. خلاصه مناره ها را و امثال ذلک خود است امیر سلام الله علیه وقتی که اینجا وارد شد دستور هدم داد، ولی فعلا بنابر این است که انسان یه همچه مسجدی داشته باشد. والحمد لله رب العالمين.